به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، اصحاب روزهای چهارشنبه. خب، برنامه امروز ما درباره سنتز ریزش و رویش هست. خب، در ارتباط با وقایع اخیر به نظرم چنین عنوانی شاید مناسب بوده باشه. خب، همطور که میدونید این موج بی سابقه مهاجرت هموطنانمون از بعد از انقلاب، مهاجرت میلیونی در کشورهای مختلف دنیا، زمینه‌ساز تظاهرات گسترده‌ای شد در شهرهای مهم کشورهای متعدد دنیا که فکر نمی کنم سابقه ای در هیچ یک از ملیت های جهان داشته تا کنون. من که چیزی به خاطر نمیارم که اینطور در همه شهرهای مهم شهروندان در واقع یک ملت به پا خیزند و بر حال حضور پیدا کنند و یک همبستگی بزرگی رو به نمایش بگذارند. اینطور که گفته می شد در 150 شهر ایرانی ها اجتماع کردند. حالا تو ایران که چنین امکاناتی وجود نداره، ولی از این فضای آزاد خارج از کشور تونستن که این نمایش همبستگی ملی رو بدن. خب، این همینطور که درس کردم واقعا هم در این مبارزات 40 ساله به این نسبت بی سابقه بوده و هم در جهان گمان نمی کنم مشابهی هم حتی داشته باشه. به حال ما قبل از این هم خب حرکت های ملت در مقابله با ستم و سرکوب داشتند. شاید جنبش سبز یکی از این حلقه های خیلی مهمش بود و به جای مهسا امینی ندا آقا سلطان اون موقع نماد شد، ولی خب با وجود همه اون تظاهرات داخلی بالاخره سرکوب کردن اون رو. و در کوی دانشگاه در مراحل مختلف دائما هر چند سال یه بار ما شاهد این اعتراضات بودیم. سال 88 گرفته و 95 و غیره. در این شرایط خیلی ها سوال میکنن که آخرش به کجا میرسه؟ آیا اینا میرن؟ آیا موفق میشیم بالاخره به آزادی و به حاکمیت ملت برسیم؟ یعنی این تردید به نظر میاد که در بین مردم وجود داره. خیلی ها این سوال رو میکنن. اینی که واقعا خیلی نزدیک خدا میدونه، ما نمیدونیم، ولی به هر حال به نظر بنده قابل پیشبینی نیست این تحولات. مثل تغییرات آب و هوایی نیست که رادیو و تلویزیون گزارش بدن که خب فردا شب، پس فردا شب، چند روز آینده چگونه خواهد بود. تحولات اجتماعی تنها تابع تغییرات و خیزش مردم نیست. یعنی شرایط داخلی یکی از شروط اصلی است، شاید هم شرط اصلی باشه، ولی در واقع مواضع و عملکرد حاکمیت و شرایط جهانی هم باید دست به دست هم بده. یعنی در واقع دگرگونی یا انقلاب معمولا به سادگی انجام نمیشه، یا لااقل یک نسل نمیتونه شاهد چند انقلاب بوده باشه. به خاطر دارم اون موقعی که چگوارا، یکی از رهبران کوبا که همراه و همکار فیدل کاسترو بود، وقتی که جنبش اونا به پیروزی رسید در کوبا، چه گوارا که خب پزشکم بود به این نتیجه رسید که ما کافی نیست که ملت خودمون رو نجات بدیم. باید این انقلاب رو به کشورهای همسایه هم منتقل بکنیم. رفت بولیوی و اونجا خب مبارزاتی رو پایه گذاشت، ولی سرانجام امپریالیسم اون موقع که خب بیدار شده بودند اون رو در جنگل‌های بولیوی محاصره کردند و اون جنبش خاموش شد و خود اون هم کشته شد. چه گوارا که در واقع قهرمان نسل ما بود، اون دوران جوانی ما عکسش تو همه اتاق‌ها بود. چه گوارا حتی تیشرت‌هایی که می‌پوشیدن عکس چه گوارا بود، یعنی تبدیل به یه نمادی شد در دنیا. یه کتابی هم نوشته شده که از نویسندگان فرانسوی، یه کتابی درباره او نوشت و بحث عمدش هم همین بود که انقلاب به راحتی به وجود نمیاد. اینطور نیست که یک کسی تجربه انقلابی کرده باشه و به پیروزی رسیده باشه و بخواد این مدل رو عیناً تکرار بکنه، در حالی که معلوم نبود که در بولیوی مردم به همون آمادگی رسیده باشند که در کوبا رسیده بودند. یا امریکا که تجربه کرده بود این انقلاب کوبا رو، خب دیگه از اون تجربیاتش استفاده کرد و در نطفه خفه کرد این جنبش رو. پس هر تحولی، تغییری به عوامل متعدد ارتباط پیدا میکنه. ما فقط به یک طرف قضیه نمیتونیم نگاه بکنیم. در واقع اینطور که عرض کردم خیلی قابل پیش بینی نیست. یادم میاد یک خاطره ای رو، مربوط به سالهای 50 میشه. سالهای 50 در واقع به دنبال اون جنبش های مسلحانه چریکی در جنگل های سیاهکل در شمال ایران اتفاق افتاد که برای اولین بار به تقلید از اونچه که امثال چگوارا در کوبا و بولیوی انجام دادن، خب جوانای انقلابی ما بیشتر گروه های چپ همون کار رو خواستن تکرار بکنن، ولی البته یه پاسگاه ژاندارمری رو هم خل صلاح کردن و داستانش مفصله، نمیخوام تکرار بکنم. و متعاقب سرکوب اونا و فرار 10 نفریشون به تهران، خب عملیات مسلحانه چریکی شهری از سال 50 در ایران آغاز میشه که تا 54 اینطور هم ادامه داشت. 4-5 سالی مبارزات مسلحانه شهری در اکثر شهرهای بزرگ ایران، حالا شاید جوانای این دوره اونا رو به خاطر ندارن یا نخونده باشن، تعداد خیلی زیادی کشته شدن از جوانا، دانشجوها، حالا چه در درگیری ها چه بعدن در زندان. 4 سالی در واقع این شرایط ادامه داشت. خاطره که عرض کردم، روزی در منزل پدری بودیم، شادروان یکی از زندانیان، حالا اسمش هم یادم رفته بود، یادداشت کردم، ببخشید. بله، ایشون آزاد شده بود از زندان، فروهر، داریش و فروهر از زبانم رفت، ایشون از زندان آزاد شده بود، تازه آمده بود به دیدار پدر در خانه‌ای که در قیطریه داشتند. اونجا با هم صحبت میکردن، منم پذیرایی میکردم و چایی اینا براشون میبردم. از جمله این صحبت به خاطرم مونده که اینا میگفتن که ما وقتی تو زندان بودیم، یعنی فعالین سیاسی اون دوره، اگه همه عقلامونم رو هم ریخته بودیم و میخواستیم درباره آینده ایران، آینده مبارزات سیاسی در ایران یه پیشبینی بکنیم، اگه 1000 تا احتمال میدادیم، یکیش این احتمال نبود که از بین ما ایرانی های سازشکار، محافظه‌کار که حتی حاضر نیستیم که به یه کلامتری هم بریم دوتا سیلی بخوریم، یه مرتبه یه نسل نوعی پدید بیاد که وارد کار مسلحانه بشه، که هیچ وقت در تاریخ ایرانی همچین چیزی سابقه نداشته که جوانای ملتی، اونم ایران که به سازش با شرایط معروف شده بوده در طول تاریخ، در برابر همه مهاجمانی که در این چهارراه تاریخ به ایران حمله می‌کردن. این خیلی شوکه آور بود، خیلی در واقع غیر منتظره بود. این سخن به خاطر من مونده که چگونه یک همچین واقعه مهمی اصلا قابل پیش بینی نبود که همچین فداکاری های دهی در واقع برن تو خانه امن، بعدم سیانور بخورن، تو درگیری ها کشته بشن، زیر شکنجه. یه مرتبه یک اتفاق خارق العاده افتاده بود در ایران. در واقع انقلاب 57 هم همین جور بود. شاید برای خوشبین ترین فعالین سیاسی هم حتی تا 5-6 ماه قبل از انقلاب قابل باور نبود که یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ظرف این مدت کوتاه، اونم توسط یه مردمی دست خالی، مردمی که گل در لوله تفنگ سربازان میگذاشتن، اصلا خشونتی نبود. البته منها یکی دو روز آخر که به هر حال همافرام شرکت کردن و روز آخر انقلاب پادگان ها گرفته شد، اصلا برخورد خشن و خونین ملت نداشتن. یعنی این انقلاب محصول مستقیم اون گروه های چریکی نبود. درسته که همه اونها در زمین سازی این حرکت نقش داشتن، فرهنگی رو در واقع پدید آوردن، فرهنگ مبارزاتی، ولی اون انقلابی که منجر به پیروزی 22 بهمن سال 57 شد یه انقلاب مسالمت آمیز بود. ولی وقتی یه ملتی به صورت میلیونی، چند میلیون میان در خیابونها، اونم بعد از در واقع نماز عید فطر سال 57 بود که در واقع آمدن مثل قطرات بارانی که به هم میپیوندن سیل میشن، از قیطریه که حرکت کردن تمام عرض اون خیابون شریعتی رو تا پیچ شمرون گرفت و از اونجا به سمت میدان آزادی حرکت کردن، اصلا قابل پیش بینی نبود، ناگهان بود، هیچ کسی باور نمی کرد که یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی در واقع اینم یک انفجار ناگهانی بود، زمینش فراهم شده بود. یعنی از میشه گفته 25 سال قبل در کودتای 28 مرداد سال 32 که اون نهضت ملی شدن نفت رو رهبری مصدق نفت ما از چنگ انگلستان، گریت بریتین، بریتانیای کبیر اون موقع آزاد شد و برای اولین بار یکی از کشورهای دنیای سوم موفق شد اون ابرقدرت زمانه رو به زانو در بیاره، اونم نه با مشت گره کرده بلکه در دادگاه لاهه در صحنه سیاست بین الملل ایران موفق بشه، چه امیدهایی به وجود آمده بود. اون کودتا که در واقع همه این آرمان‌ها رو در نطفه خاموش کرد به کمک انگلستان و امریکا، خب فکر می‌کردن که همه چی تمام شده، ولی 25 سال طول کشید که خورده خورده این نارضایتی‌ها به اون مبارزات جنگل یا چریکی شهری کشیده شد و در ظرف یه مدت کوتاهی با اینکه جشن‌های 2500 ساله به پا شده بود، سران رؤسای جمهوری اکثر کشورهای بزرگ دنیا آمده بودند، ایران جزیره امن تلقی میشد در دنیا، در نهایت اقتدار بود اون حکومت، 400 هزار نفر ارتش ما نیرو داشت، یعنی اصلا کسی انتظار نداشت، همه چیزم تمام شده بود، تمام اون جنبش های چریکی شهری سرکوب شده بود، همه به زندان افتاده بودن، اعدام شده بودن، هیچ روزنه امیدی در ظاهر نبود. مبارزات سیاسی پارلمانی که از سالیان قبلش تعطیل شده بود، در سال همون 41-42 که مرحوم پدر در اون بیدادگاه سلطنتی، بیدادگاه در واقع ارتش که محاکمه میکرد اینها رو، دادرسی ارتش اونجا اعلام کردن که شما با محکوم کردن ما به عنوان یک گروهی که خب اکثران هم استادان دانشگاه و آدمای فریخته تحصیل کرده بودن که با زبان قانونمون مبارزه میکردن، مبارزات پارلمانی، گفتن شما با محکوم کردن ما نمیتونین ریشه مخالفت ملت رو بخوش کنین. بدونید بعد از ما گروه هایی پدید خواهند آمد که دیگه با زبان قانون با شما صحبت نخواهند کرد. و دقیقا هم همینطور شد. اونا در سال 42 محکوم شدن به 10 سال زندان، مرحوم طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر صابی و غیره، همکاران نهضت آزادی. ولی از سال 43، درست یک سال بعد، حدود 50 خورده جوان مسلحانه در کوههای شاباد تهران دستگیر شدن. اینا در واقع تمرین کارهای مسلحانه می دیدن. سال درست 53 بود، بله، حزب ملل اسلامی اسمشون گذاشته بودن. از سال 46 گروه های چپ بانک ها رو بانک زدن رو آغاز کردن. بانک های صادرات عمدتاً بانک زنی از طرف گروه های جزنی و اینا آغاز شد. سال 49 جنگ های چریکی جنگال سیاهکل. سال 50 جنگ های چریکی شهری. میبینیم پشت سر هم هی حرکت هایی پیش میاد که همه اینا رو وقتی سرکوب میکنن، از جایی که هرگز انتظارش هم مردم نداشتن، وقتی این آب گرم رو یواش یواش زیرش رو روشن کردن به 99 میرسه، ناگهان با یک اتفاقی مثل اون چه که برای برحال شاهدای امروز اتفاق افتاده، برای مهتاب اتفاق افتاده، مهتاب امینی، ناگهان میبینیم یه واقعی این پتانسیل ذخیره شده رو به انفجار میکشونه. بنابراین نمیدونیم که کی مردم از این ظلم و ستم خلاص خواهند شد، ولی اون چه که مسلمه در واقع نشون میده این جوانان دهه 80، همونطوری که برای مرحوم پدر و اینها در زمان خودشون سالهای 50 غیر منتظره بود، میبینیم که برای نسل امروز هم غیر منتظره بوده. یه مرتبه در حدود 80 شهر کشور ما این تظاهرات آغاز بشه و حتی به دختران دبیرستانی کشیده بشه، مدارس دیگر در واقع اعتصاب بکنن، شلوغ بکنن. همه اینا نشون میده که در واقع اصطلاح چوب خدا بی صداست. همه اینها جواب خودش رو در واقع داره میرسونه. متاسفانه آقای خامنه‌ای هم که گفت خب این جوانان باید تنبیه بشن، صحبت از تنبیه کرد، گویا هنوز خواب خیال دوران کودکی خودشون رو میبینن که جوونا با چوب تر معلم فقط باید تنبیه میشدن. از سیستم در واقع تربیتی تنبیه رو آموختن. به هر حال ایشون هم این تجربه رو خواهد کرد که این شیبه ها دیگه نخنما شده و نتیجه معکوس میده. به هر حال این شرایطی است که ما در برابرش مواجه هستیم. آنچه که عنوان این عرایض قرار دادم، مسئله ریزش و رویش، این در واقع یک پدیده است، یک سنتزه، درست مثل در واقع نمکدونایی هستش که به صورت مخروطی رو هم میذارن که در طول یه دقیقه خالی میشه، اون قسمت بالا هی کم میشه، پایین هی افزایش پیدا میکنه. تحولات جامعه محسوس نیست. عرض کردم مثل یک کتری آب که برای چایی میخواین داغ بکنید، خب وقتی زیرش رو روشن میکنید مدت ها این شعله روشنه ولی هیچ تحولی نمیبینیم. اگه یه بچه تجربه نکرده باشه جوش آمدن آب رو، وقتی روشن میکنه تعجب میکنه که این مدت هاست روشنه، پس چرا آب به جوش نمیاد؟ ولی میبینیم در ظرف 1 درجه وقتی از 99 به 100 میرسه آب به غلیان میاد، به جوش میاد. تحولات یه جامعه همینطوریه. اینی که به ظاهر آدم ممکنه مایوس بشه که پس چی شد خون جوانان ما؟ به کجا رفت؟ این همه خانواده هایی که داغدار شدن، این همه بچه های دختر پسری که کشته شدن و خبراشون رو هر روز میشنویم، ذیل عنوان در واقع تنبیه تلقی میشه توسط اون کسانی که خودشون رو سرپرست مردم میدونن، ادعای ولایت خدایی میکنن، ولایت پیامبر میکنن، ادعای پدر سالاری و ولایت مطلقه میکنند، ببینیم هنوز بر اون شیوه ها اصرار دارند. خب اینا هم خواهند دید که بالاخره به موقعش خواهد رسید در واقع. اما اینکه این ریزش و رویش چگونه میشه به صورت ملموس نشونش داد، میشه از همین وقایعی که در زمان خود ما اتفاق افتاد مدد گرفت. حدود 3 سال پیش بود دیگه، نیست؟ که فرمان یکی از همین پدافند سپاه پاسداران، هواپیمای اوکراینی با 167 سرنشین که عمدشون هم ایرانیانی بودن که حالا به کانادا یا جای دیگه میرفتند، سرنگون کردند اون هواپیما رو. خب چند روزی با فرافکنی انکار میکردن، توجیه‌های عجیب و غریبی تراشیدن، فراموش کردن که چوپان دروغگو رو دیگه ما مردم باور نمیکنن. ولی سرانجام با روشن شدن همه ابعاد قضیه توسط ساتلایت ها و به هر حال چشمان خدا در جهان هستی، مجبور شدن اعتراف بکنند. ولی همچنان هم هنوز نه غرامت من هواپیما رو دادند، نه دلجویی کردند، نه عذرخواهی کردند از ملت. خب به نظر می آمد تمام شد، اون 167 نفر جانشون رو باختن و تمام شد دیگه، فکر میکنن اینا رو پشت سر گذاشتن. ولی از بین همونها، خانواده همون بازماندگان، یک کسی که هم همسرشو و هم تنها دخترشو دست داده بود، دکتر حامد اسماعیلیون، دیدیم که درست بعد از 1000 روز، خیلی عجیبه این اتفاق، از اون تاریخی که این هواپیما سقوط کرد تا موقعی که این به دعوت این بازمانده، این مرد آزاده، 50,000 نفر در تورنتو در تظاهرات شرکت کردند، که معلوم نیست که اگر همچی اتفاقی برای او نیفتاده بود او اصلا وارد سیاست می شد، یک دندان پزشکی که با کار زندگی خودش مشغول بود. می بینین چگونه خون رو نمیشه خفه کرد. خون در واقع پیام ختم ستمکاری است و این یه گوشش فقط. اون 167 نفر همه خانواده و خیشانی داشتند، معلوم نیست که اونا چند درصدشون اصلا مخالف این حاکمیت بودن، مثل اکثریت مردم بی‌تفاوتن. ولی حالا وقتی که این ستم بر اونها رفته، ببینید چه آثار و عوارضی گذاشته و همچنان خواهد گذاشت و این نهضت همچنان ادامه داره. من یه خاطره دیگر رو بذارید براتون نقل کنم از همین سنتز ریزش و رویش. در اون دوران دانشگاه با یک جوانی آشنا شدم که البته سال پایین‌تر از ما بود، که این از یک خانواده خیلی خیلی سنتی در حوالی میدان خراسان از اونجا برخواسته بود. او دبیرستان رو در مدرسه دینی علوی سپری کرده بود، از بچه های انجمن حجتیه بود. انجمن حجتیه اون موقع که هدفشون شکار کردن بهائیان بود، نگاه میکردن، مطالعه میکردن کجا بهائی ها جلسه و محفلی دارن و جوانای مسلمون رو مثلا به تور زدن، اونجا میرفتن و مثلا بیرون خونه اینا میامدن میخواستن مثلا هدایت و ارشادشون بکنن و به محافل خودشون میبردن. کار انجمن حجتیه هم این بود، به شدت هم پرهیز میداد اعضایش رو از ورود در سیاست. کارش فقط همین بود، کاری به نظام سیاسی اون موقع نداشتن. دولت اون موقع هم کاری به کار اینا نداشت، چون میدونست که هدفشون سیاسی نیست اینها. این جوون که از بچه های محافظه کار فراری از سیاست انجمن حجتیه بود، وقتی که به دانشگاه اومد یه روز با یکی از شاگردا دعواشون شده بود، اختلافشون شده بود. ما حالا سال بالایی بودیم، آمدن پیش بنده و این جناب میگفتش که این دوستش میگفت او از شاه غیبت میکنه و غیبت که در اسلام حرامه. خوب دقت بکنین. بهش گفتم که نه خیلی هم اینطور نیست، پیامبر فرمودن که سه کس غیبت ندارند، یکی سلطان ستمگر. خب معلومه یک رهبر جامعه‌ای که ستم داره میکنه که نمیشه گفت غیبت، باید گفت این رو، باید آگاهی رسانی کرد به مردم از ستم و غیبت نداره. دوم عالم بدعت گذار، یک روحانی، یک عالمی که بدعت میگذاره، خلاف دین عمل میکنه، غیبت نداره، باید گفت، باید گفت اون بدعت هایی که داره میذاره، باید افشا کرد. سومم متجاهر به فسق، یعنی کسی که فحشا میکنه، زنا میکنه، گفتن او تبلیغشه برای اون میخواد که بگن، مشتری برای خودش پیدا بشه. گفتم پس نگران نباش، خیلی اشکال نداره حالا انتقاد به اون حاکمان اون موقع رو. همین آدمی که انقدر بیخبر بود، چشم و گوش بسته بود، یواش یواش عضو انجمن اسلامی دانشجویانی که اونجا بود شد و یواش یواش اون سالایی که 3-4 سال بعد از این که وارد دانشگاه شد، دوران شکوفایی دکتر شریعتی در حسینی ارشاد بود و او در واقع با افکار و اندیشه های شریعتی آشنا شد، چون زمینه دینی هم داشت، اون دید سیاسی و اجتماعی رو گرفت و یواش یواش از نزدیکان دکتر شریعتی شد، از مسئولین برخی از اون فعالیت هایی که جوانان داشتند به در واقع مدیریت شریعتی در زیر زمین حسینی ارشاد نقش ایفا کرد و بعد واسطه پیام های دکتر شریعتی، یعنی نوارها و کتابهاش، به اصفهان شد. اولین بار از طریق او بود که این مجموعه، چون خودش هم منتقل به اصفهان شده بود بعد از در واقع این تحصیلاتش، او حامل این پیام ها بود و تونست در واقع آگاه بکنه جوانای اونجا رو با افکار اندیشه های شریعتی. همین آدم برادر کوچکترش که او 2 سال کوچکتر بود، او در ارتباط با مجاهدین اون سالها به زندان افتاد. البته چون خیلی کاری نبود 6 سال بیشتر بهش محکومیت ندادن. ولی این خانواده محافظه کار میدان خراسانی که در عمرشون وارد سیاست نشده بودند، برای ملاقات برادر این دوست ما پشت دیوارهای زندان اوین و کمیته مشترک ساواک و شهربانی با خانواده های دیگه آشنا شدند. حالا بیارین آشنا شدن خیلی ها پشت دیوارهای اوین امروز، خیلی ها همدیگر رو پیدا کردن. چشم و گوش این خانواده غافل و بیخبرم در همون گرفتار شدن یک نفر از خانوادهشون یواش یواش روشن شد و فهمیدن که چه میگذره تو مملکت. خب خود این حسنم، این در واقع هم دانشکده ما، در سال 52، البته در ارتباط با شریعتی و برنامه‌های فرهنگی و اینا بود، گرفتار شد و یه 6 ماهی مزه شلاق و شکنجه رو چشید. وقتی که آزاد شد، یعنی تو همون زندان، چون تو زندان مجاهدین و اینها هم بودن، زندان قصر شماره 3 و 4 قصر، با مجاهدین آشنا شد و اونا هم بهش اعتماد کردن، چون برادر کوچکترش قبلا عضو اونها بودش. و بعد که آزاد شد، چند وقت بعد غیبش زد، دیدیم رفته در خانه تیمی، دیگه پیداش نشد. بعدن خبرش رو شنیدیم که در ترور 3 مستشار امنیتی بالای امریکا در ایران، جز به همون گروه پیکار برای آزادی خلق، مشارکت داشته. یعنی اصلا میشه باور کرد یه نفر از میدان خراسان یه همچی سیری رو طی کرده باشه در این گروه های مسلح؟ بالاخره اون آدمی که فراری بود، غیبت از شاه رو حرام میدونست، کارش به اونجا میکشه که وارد گروه های مسلح میشه و در رده های عملیاتی در اون تروری که در تهران پارس اتفاق افتاد، 3 از مستشارای امریکا که در اون در واقع مراکز رصد سلا در مرز شوروی کنترل میکردند این برنامه های اتمی و موشکی روسیه رو، نقش بسیار کلیدی اونا داشتن تو منطقه، حتی در اون ترور شرکت داشت و خودش بعدها شناسایی شد با یه ماشین فولکس‌واگنی که داشت و حالا چجوری اسم خودش رو پنهان کرده بود، ولی شناسایی میشه. خودش بالاخره در درگیری کشته میشه و بعد از اون هم همسرش محبوبه کشته میشه و هم خواهرش سرور کشته میشن و هم برادر کوچکترین برادرانشون، او هم بله اسمش یادم رفت، او هم در واقع کشته میشه. از این خانواده منهای حالا کسان دیگه ای رو که به عضویت اون گروه ها در آورده بود. خود این یک واقعا نمونه ای از این مکانیزم و این سنتز ریزش و رویشه. وقتی که ظلم و ستمی میشه، حتی با دستگیری یک نفر در یک خانواده، ده ها نفر کسانی که همکلاس و دوست و فامیل او هستند بیدار میشن. اینا اینطوری ملت بیدار میشه، اینطوری اینا فکر میکنن حالا یه تعدادی رو کشتیم، حالا تنبیه کردیم، مهم نیست، اتفاقی بوده، حاضر نیستن حتی یه معذرت هم بخوان و اعلام هم بکنن که اشتباهی شده. اینا غافل از این مکانیزم هستن که چگونه هم از خداشون که با حسن نیت داخل اینا هم هنوز هستن، اونا که هنوز پاکسازی نشده، کنار گذاشته نشدند و هنوز اون غیرت ایمانی و در واقع شخصیتشون رو دارن، هم موجب بیداری اونها و ملت خفته خواهد شد، خفتگان یه ملت خواهند شد و هم دیگران رو جدی تر خواهد کرد. این فقط یه نمونه بود که در واقع یه تجربه خود من از مشاهده یه کسی که از دوران بعد از دبیرستان چگونه بوده و بعد سرنوشتش به کجا رسیده و چگونه نه تنها با یک رژیم بلکه با پشتیبانان یک رژیم ابرقدرت دنیا درگیر شدن. اینا در واقع چیزهایی است که از دید ما غافله. همطور که عرض کردم، اونایی هم که کودتای امریکایی انگلیسی درباری سال 32 رو رقم زدند، غافل از این بودن که با زندان انداختن دکتر مصدق و سرکوب در واقع اون مردم، به قول معروف دیر و زود داره پاسخش، ولی سوخت و سوز نداره. درست ربع قرن اونم طول کشید تا دیدیم به کجا رسید، مردم دست خالی اینطور میلیونی به صحنه آمدن. اینا در واقع همون عرض کردم چوب خداست که بی صداست، ظاهرش معلوم نمیشه. در قرآن که سوره است به نام روم، اگه دیده باشید سوره روم، داستان ها اینم یادم رفت قبلا بگم، راجع به این دوستی که عرض کردم دکتر شریعتی بعد یک کتابی نوشت به نام حسن و محبوبه، درباره در واقع حسن آلاتپوش و محبوبه متحدین بود، یادم رفت اسمشونم بگم. اما اونچه که میخواستم در واقع عرض کنم، سوره روم همین مسئله رو داره میگه، اشاره میکنه به شکست روم از ایران. 8 قرن بود که دو ابرقدرت، یعنی 8 قرن طول کشید، دو ابرقدرت ایران و امپراتوری روم، بیزانس شرقی، دنیا دست این دو ابرقدرت بود. عربا که کاری نبودند، هنوز اسلام بر شبه جزیره سایه ننداخته بود. رومی ها شکست میخورن از ایران، میگه غلبت روم، روم شکست خورد، فی ادنى الارض، در پایین ترین زمین، جایی که شکست خوردن نزدیک بحر المیت که پایین ترین نقطه زمینه، 496 متر زیر سطح دریاهای آزاده. و اینم عجیبه که قرآن 14 قرن پیش اینو میگه که اینا تازه معلوم شده که این یه چیز مربوطه به 40-50 سال اخیره. میگه فی ادنى الارض، در پایین ترین، ادنا یعنی پایین ترین مرحله، پایین ترین نقطه زمین، خود اینم یه نشانی است، یعنی اونا که در اوج بودند در پایین ترین زمین در واقع دفن شدند، شکست خوردند. میگه و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، ولی اینا به زودی در ظرف بز اسنین، یعنی بین 3 تا 6 سال یا 7 سال یا تا 9 سال، مثل این که عربا بین 3 تا 9 هم میگن بز، در بین 3 تا 9 سال دیگه اینا پیروز خواهند شد. یعنی پیشبینی عجیب قرآنه. اون موقعی که این سوره نازل شده محال میدیدند، اتفاقا هم درست در همون مقداری، نمیگه که بین این، معلوم نیست حالا بر حسب شرایط، نه دقیقا بین سه. این شکستم در واقع، این جنگ 24 سال بین روم و ایران طول کشید، ولی اون در واقع بین 3 تا 9 سال آخر بود که خورده خورده فتوحات در واقع ایران جلو رفت، جلو رفت، و چون مثل جنگ‌های امروز با هواپیما و نمی‌دونم موشک و اینا نبود که 2-3 روزه تمام بشه، طولانی بود، جنگ‌های تیر و کمان و نمی‌دونم برخورد سربازا با هم بود. در ظرف 5-6 سال، بین 3 تا 9 سال، روم موفق میشه، یعنی اون شکستشون رو جبران میکنن که امپراتورشون رو کشته بودن، تفرقه به وجود آمده و متحد میشن، یک پارچه میشن، میتونن در واقع شکستشون رو جبران کنن. حالا قرآن نخواسته درس تاریخ به ما بده، میخواد یه نتیجه ای از همین ریزش و زایش در واقع، یا رویش بگه. خب ظاهرا همه فکر کردن دیگه کار تمومه دیگه، امپراتور روم هم در واقع دستگیر کردن، آوردن به ایران، او را با زنجیر بسته آوردن، در به هر حال در فارس ما در نقش برجسته های اونجا هم هست دیگه، والریان امپراتور روم رو آوردن، در واقع دختر امپراتور روم رو هم به هر حال شاه ایران گرفت و به هر حال از او هم در واقع فرزندش بعد از او در واقع عهده‌دار حکومت شد، از دختر امپراتور روم. همونطور که میدونید دیگه همه چی دیگه حکایت میکرد از این که دیگه کار تمام شد دیگه. ولی از همون شکست خوردگان که حالا به خودشون پرداختن و متحد شدن، یک پارچه شدند، و برعکس از اون پیروزمندانی رو که دیگه مغرور شدند، صفحه برگشت. نتیجه که قرآن میگیره، میگه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم به ظواهر دنیا نگاه میکنند، نگاه میکنن این چقدر عرابه داره، اون چقدر داره، این چقدر سرباز داره، اون چقدر داره، نمیدونم، به همین اسلحه و تجهیزات نظامی مردم نگاه میکنن. میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، اینا از آخرت یعنی دیگر، من منظور اینجا باطنه، از باطن دنیا غافلند. حالا اینه که به جای کلمه باطن آخرت میره، هم میخواد پیام اینو برسونه که اینا که به دنیا چسبیدن از باطن دنیا که آخرت غافلند، هم میخواد بگه مردم به ظواهر نگاه میکنن و اون چی که اون زیر میگذره، اون چیزی که دیده نمیشه، نارضایتی های مردم، غرور یک طرف و عبرت گرفتن و متحد شدن طرف دیگه، غافلند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الغافرت هم عن الاخرت هم غافلون. باطنو نمیبینند. و میگه که قوانین خدا همچنان به قوت خودش هم در گذشته بوده، هم در حال و هم در آینده هستش. دکتر شریعتی هم یک کتابی بد نوشت، این آیات ابتدایی این سوره رو تفسیر کرد. عنوان کتابش هم هست که پیام امید به روشن فکر مسئول. اگر دیده باشین این کتاب رو، پیام امید به روشن فکر مسئول، میخواد بگه این آیات، این مقدمه این سوره داره پیام میده به شما، ناامید و مایوس نشید، عجلم نداشته باشید، تمام تلاش هایی که میکنید همه اینا حساب شده است توی قانون خدا. عرض کردم مثل همون آبیست که از 0 درجه یواش یواش زیرش رو روشن کردید، این حرارت هایی که در طول اون مدت این آب داره جذب میکنه دیده نمیشه، ولی اینا پتانسیل های یک ملته، تجربیات یک ملته. اینی که میگن از خون جوانان وطن لاله دمیده، اینا همه در واقع لاله هایی رو به وجود خواهد آورد، گل هایی رو پرورش خواهد داد، جوانایی رو بالنده و بارور خواهند کرد. اینا در واقع این قوانین و نظاماتی است که توی دنیا در واقع حاکم هستش. اما قرآن مسئله مسیر رو مطرح میکنه. ما میگیم مسیر مبارزه، باید این مسیر رو طی کرد تا به مقصد رسید. قرآن مسیر رو به کار برده، ولی مسیر با صاد رو هم مطرح میکنه. الالله المسیر با صاد، انا لله و انا الیه راجعون، رجعت یا الی المسیر، الین المسیر، مسیر با صاد. مسیر یعنی فرایند شدن. یه ملت باید بشه، یعنی وقتی که میخواد به آزادی برسه، به امنیت برسه، به حاکمیت ملت برسه، باید بشه، خودش باید شایسته اونها بشه. همینطوری نمیشه به اونجا رسید. به قول دکتر شریعتی میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. اگر مردم ما در سال 57 اون نتیجه رسیدند، برای اینکه اون موقع از هم نمیپرسیدن که تو حجاب داری یا نداری، تو چپی یا مذهبی هستی، همه دوش به دوش هم بودن. وقتی که همه با هم شدن، عیب و ایرادی نگرفتن، من و تو نکردند، سیل تشکیل داد. در واقع سیل پدید آمد. به قول برون پدرشون میگفتن که ما از خدا باران خواستیم، سیل آمد. یعنی اون موقع مبارزین برای اونام قابل پیشبینی نبود انقلاب 57، هرگز اونام در ذهنیتشون نمی گنجید. از خدا فقط یه بارون میخواستن، یه آزادی مختصری بدن، انقدر دست از سر مردم، از ظلم به مردم دست بردارن. باران میخواستن، دو تا نماینده ملت بتونن تو مجلس داشته باشن، یه ذره مطبوعات رو هم آزاد بگذارن. ولی سیل آمد. در واقع اینا نشون میده که همون آبی که عرض کردم، اینا همه ذخیره میشه، همه به جای خودش هست، چیزی رو یه ملت از دست نمیده. همه اینها در واقع سرمایه یک ملتند. روی به اصطلاح شونه اینهاست که دیگران پا میذارن، بالاتر میرند، بالاتر میرند، تا آخر در واقع به نتیجه میرسند. در ادبیات و عرفان ما داستان سیمرغ خیلی مطرح شده، هم در یعنی نماد در واقع یه اسطوره است، نماد در واقع هم خردمندی، هم نماد امید، نماد یاری رسانی، هم در شاهنامه فردوسی در واقع سیمرغ کسی است که زال رو پرورش داده زیر بال و پر خودش، افراسیاب رو کمک کرده، یاری کرده. خیلی اشارات زیادی در شاهنامه فردوسی هست. عطار نیشابوری این رو از یه زاویه دیگه بیان میکنه در قالب یک داستانی، داستان سیمرغ، که مرغان پرندگان شنیده بودند یا در ذات و سرشتشون چنین امیدی بود، چنین انتظار و باوری داشتند که گویا یک شاهی برای همه پرندگان وجود داره در کوه قاف، در بلندهای کوه قاف. این امید و این آرمان رو داشتند، این آرزو رو داشتند که به دیدار او نائل بشند. هزاران مرغ حرکت میکنند به پرواز در میان که برن به سوی او. در بین راه بسیاریشون گرفتار دان و دانه و در واقع دام میشند. خیلی ها طعمه کرکس ها میشند. خیلی ها خسته و بامونده میشند، میمونند. ولی 30 تا از این مرغان به اون مقصد میرسند. اونجا در میابند که سیمرغ تحقق تلاش خودشون بود. در واقع میگه که اگه 100 نفر 100 تام اومده بودید 100 مرغ میشدید. در واقع نشون میده که وقتی که یک هدف متعالی رو کسانی تلاش بکنن، البته او عطار میگه که در واقع خداجویی ها، حقیقت طلبی هاست که یک ملت رو در کنار هم میاد و این ارزش ها در وجود خودشون تحقق پیدا میکنه. در حال میخوام بگم در ادبیات ما، در عرفان ما، در فرهنگ ما به زبانهای مختلف حتی در قالب این قصه ها این بیان ها صورت گرفته. حالا هم داریم میبینیم که ملت دارن پرواز میکنن به سوی اون هدفی که این در واقع حاکمیت ملت، آزادی، امنیت و همه این ارزش هایی رو که مردم دنبالش هستند تحقق ببخشند. اگر قبل از انقلاب شعار در واقع آزادی، استقلال و در واقع جمهوری مردم و ارزش‌های اسلامی بود و دفعه پیش عرض کردم که گروه‌های چپ در واقع نان، کار، مسکن، آزادی رو مطرح می‌کردند، امروز این شعار زن، زندگی و آزادی نشون میده که یک ارزش و اعتباری شده. زنان میخوان آزاد بشن از قید و بندهای یا توسری یا روسری، خودشون رو آزاد بکنن، رو پای خودشون باشند، میخوان زندگی بتونن بکنند، نه به فرمان و به مدل مرتجعین، میخوان اونطوری که خودشون تشخیص میدن زندگی بکنن و آزاد بشن. اینم همون ارزش هاییست، درسته در کوه قاف، در بلندای دور از دسترسه، ولی ملت ها نشون دادن که همواره سرانجام خواهند رسید. وقت من خیلی کمه، فقط یه اشاره هم به پیام های سوره فجر بکنم خدمتون. سوره ای در قرآن هست، سوره 89، سوره فجر. فجر به تعبیر امروز همون انقلابه، انفجار. طلوع فجر، پایان شب تاریک و به اصطلاح بعد از انقلاب، انقلاب نور، طلوع نور. یعنی سوگند با این سوره با سوگند به 3 پدیده در طبیعت آغاز میشه. والفجر، سوگند به طلوع فجر، این پیام داره. والفجر و لیال عشر، سوگند به شبهای دهگانه تاریک. ببینید 5 روز اول ماه، ماه قمری رو عرض میکنم، به سختی باید با ابزار ماه و دید، و ماه اگرم در بیاد یه دقیقه یه ربع نیم ساعته، ولی نازکه، نور نداره. بنابراین 5 شب آخر ماه و 5 شب اول ماه بعد جمع میشه 10 شب تاریک آسمان. ماه یا نیومده یا دیده نمیشه، نوری نداره. والفجر، در برابرش لیال عشر، عدد عشر 10 هم نماد کثرته، در برابرش شبهای طولانی تاریک. ولی یک مکانیزمی هم وجود داره، همون سنتز روی ریزش و رویشه. و شف و ولوتر، و شف و ولوتر. شف یعنی به هم پیوستن، شفاعت یعنی پیوستن. عدد دوارم که میگن شف، برای که یک با یک میپیونده، شف هم میشه دو. وتر یه بار دیگه تو قرآن اومده به معنای کاهشه. والله معکم ولم یترکم اعمالکم، خدا با شماست، از اعمالتون کم نمیذاره، کاهش نمیکنه از اون. پس به یه مکانیزمی که شب ناگهان تبدیل به روز نمیشه، روزم ناگهان تبدیل به شب نمیشه. حدود یه ساعت و ربع اینطورا طول میکشه که از طلوع فجر تا طلوع خورشید همه جا روشن بشه. روزم همینطور ناگهان تاریک تاریک نمیشه، از دم غروب حدود یک ساعت و خورده طول میکشه تا شب تاریک همه جا رو بگیره. پس در برابر دو پدیده طبیعت، یک طلوع فجر، دو شبهای تاریک طولانی، این مکانیزم رو معرفی میکنه. نتیجه این مکانیزم چیه؟ سوگند سومه، و لیل اذا یسر، سوگند به شب اون موقع که دیگه داره میره، بساطش رو داره جمع میکنه. و پس این لحظات نظام ظلمگونه، میدونی ظلمت با ظلم همریشن، ظلمت یعنی تاریکی، ظلم هم تاریکیه، یک نظام در واقع. بعد میگه که هل فی ذلک قسم الذی هجر، در این پیامو گرفتین؟ قول امروزی هم میگم فهمیدی دوزاریت افتاد. هل فی ذلک، در این سوگند، در این سه سوگند پیامو گرفتید که چی میخوان بگم؟ میگه خیلی خوب، آیا فرعون رو دیدید؟ به کجا کشید؟ از سه تا تمدن، تمدنی که ظواهر قدرتمند داشتن، حاکم بودن، سرکوب میکردن، ارتش داشتن، فرعون، فرعون ذل اوتاد، فرعونی که صاحب اون اهرام، اون ساختمانهای باشکوه، و ثمود الذین جابوا الصخر، و عاد، و قوم عاد، قوم عاد میگه، و ثمود، قوم ثمود، اینایی که میگه نمادهای معماریشون، ارم از ذات العماد، شهر عماد، شهر ارم که دارای اون ستونهای برافراشته بود، چه کاخهایی، چه تجهیزاتی. هم قوم ثمود هم قوم عاد که جاب و صخره بالواد، صخره ها رو میشکافتند، این استحکاماتشون و کاخهاشون رو در کوه، در دل سنگ به پا میکردند. کیا بودن اینا؟ الذین طغوا فی البلاد، طغیان میکردن در شهرها. فاکثر و فی الفساد، چه ناهمانگی و نابسامانی و فسادی پدید آوردن. فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا با تازیانه های تکامل الهی از تاریخ حذف شدند. صوت العذاب، حالا اصطلاح امروزی میگن تازیانه های تکامل، جا میگه با تازیانه های تربیت الهی حذف شدن، اینا تو زبالدان تاریخ افتادن. از طبیعت مثال تضاد نور و تاریکی رو بعد میاره تو تاریخ، تضاد حق و باطل میاره، بعد میگه نتیجهش ان لبک لبر مرصاد، پروردگار تو در کمینه، در کمین ستمکارانه. این سخن از زبان حضرت علی هم هست که میفرماید که لئن امهل الله ظالم، اگه خداوند ظالم رو بهش مهلت میده تا خودشو اصلاح بکنه، فلن یفوت اخذهو، هرگز گرفتنش فوت نمیشه، ترک نمیشه، فکر نکنه دیگه رها شده. میگه خداوند در کمین اوه، ولهو بالمرصاد، در گلوش، اون موقع که آب دهان اندوه رو میخواد فرو بده دیگه نمیتونه. یعنی خدا در نه تنها در مسیر این ستمکاریهاش و ظلمهاش هست، در مسیر گلوش هم هست که آب در واقع راحت هم از گلو بیرون نخواهد داد. یعنی آنچنان خدا گلوش رو بفشره که نتونه اندوهش رو هم در واقع به درون ببره. اینا در واقع هشدارهاییست که حالا این از زبان امام علی گفتم که بسیاری از این ستمگران خودشون رو منتسب به ولایت او میکنند. خب ما هم به ظواهر فعلا نگاه میکنیم و ممکنه که دلمرده و مایوس بشیم، ملت ما غمگینه، ولی باید امیدوار باشه که اگر راه درست بره، به تعبیری که قرآن میگه ان تصبروا، اگر صبر و مقاومت داشته باشید، و تتقوا، رعایت تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی خیشتنداری بکنید، اخلاق رو رعایت بکنید، با انسانیت جلو برید، حتما بدون شک و تردید شما پیروز خواهید شد. یعنی آخرین آیه این سوره آل عمران هم اینه، بلا میگه کسانی که صبر کردن، صبر و صابر و رابطو، ارتباط با هم پیدا کردن و تقوا داشته باشند، حتما موفق خواهند شد. میگه هرگز اونایی که سرکوب میکنند توانایی غلبه بر اینها رو نخواهند داشت. مهم اینه که یک ملت در واقع پشت کار رو پایداری داشته باشه در مقاومت خودش، دوم رعایت اخلاق رو بکنه. اگر انقلاب 57 پیروز شد، یه انقلابی بود که خشونت نداشت، همه با هم شدند، همه دست در دست هم دادن. از موقعی سقوط کرد که همه با من تبدیل به همه با من شد، از اون موقع دیدیم به چه سرنوشتی دچار شدیم، ولی قبل از اون همه با هم بودن. هیچ کسی از دین کسی نمی پرسید، از خط و مشه سیاسیش نمی پرسید، همه یک هدف داشتند، رعایت اخلاق کردند. خب یک ماشواش زمینه های یادم در این متاسفانه جنبش های اخیرم میبینه که یه مقداری من و تو داره میشه، حتی به کسانی که پیوستن از اون طرف به این طرف آمدن، شرکت کردن در تظاهرات، به اونها توهین میشه. تو کجا بودی و تو چرا قبلا اینجوری بودی یا اونجوری بودی؟ در واقع میگن خیلی ها دارن در واقع کوس رهبری میزنند و همه رو میخوان مال خود بکنن. اگر این چنین باشه، در واقع ملت هم به جای رویش ریزش خواهد کرد. ولی راهش فقط همینطور که عرض کردم، یک صبر و مقاومت، دو رعایت انسانیت، اخلاق، وجدان و حقیقت طلبی است که اگر چنین باشه، مسلم بدونید که هیچ قدرتی در برابر چنین ملتی که این راهو طی بکنه نمیتونه مقاومت بکنه. انشاءالله به امید اون روز به آیه قرآن ختم عرایزم رو پایان میبرم، عرایزم رو ختم میکنم که فرمود الیس الصبح به غریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ بفرماید موعدهم الصبح، وعدگاه اونها صبح خواهد بود. الیس الصبح به غریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ این سوره هود آیه 81. صبح نماد روشنایی، آزادی و آگاهی است. موقع که ملت به صبح برسه، به این روشنایی برسه، قطعاً در واقع در پرتو خورشید رحمت هم قرار خواهد گرفت. خب متشکرم از توجهتون. به هر حال دعا می‌کنیم که خداوند به هر حال مشکلات ملت ما رو حل بکنه و به اون اهداف عالی خودش موفق بداره.